دارن. مردم اگر کسی رو متدین بدونن، موحد بدونن، متخلق بدونن و دیگر صفات خوب، حالا چه صفات اعتقادی باشه، چه صفات اخلاقی باشه، چه صفات فقهی باشه، مثلا میگه آقا فلانی پایبند شریعت هست، یک سر مو مثلا از موازین شریعت کوتاه نمیاد و این رو از کارهایی که خود او کرده در واقع استنباط کرده باشن. البته این درجاتی داره، چنان که عرض کردم ممکنه که طرف در حوزه اعتقادات این کار رو بکنه که بگن ایشون مثلا آدمیه که به لحاظ توحید خیلی مثلا محکم هست، ممکنه تو اخلاق پیش بیاد، ممکنه تو حوزه مباحث فقهی پیش بیاد و درجاتی داره. حالا در ادامه انشالله مقداری که در این برنامه بتونیم صحبت خواهیم کرد.
خب من پس برای اینکه هم خودم روشن بشم، هم شنوندگان عزیز برداشته بهتر و صحیح‌تری داشته باشن از تعریف ریا، اینطور فهمیدم از فرمایشات شما، از قول حضرت امام، که لزوماً هر نوع معرفی خود و نشان دادن خود و مطرح کردن خود منفی نیست.
نه خیر، نه،
بلکه اگر معرفی ویژگی‌های مثبت خود به گونه‌ای باشه، با انگیزه و نیتی باشه که قصد الهی توش نیست، قصدهای غیر الهی توش هست. این
سه تا قید داره آقای خواب.
بله.
یکی اینکه کاری را بکند یا نکند.
بله.
یه وقت یه کاری را انجام میدهد، یه وقت یه کاری را انجام نمیده، میگه من چون این کاری را نمی کنم.
بله.
چرا؟ دو، به قصد اینکه مردم دوستش داشته باشن، وارد قلوب مردم بشه،
با یه قصد غیر الهی.
سه، قصدش هم غیر الهیه، انگیزش غیر الهیه.
از میخوام یعنی تک تک اینها میتونه عامل ریا باشه یا نه؟
نه، همشون با هم وقتی جمع میشه میشه ریا. یعنی انجام عمل یا ترک عمل به منظور نفوذ در قلوب، ورود به قلوب مردم، برای اینکه فرد رو به اصطلاح دوست داشته باشن، با یک انگیزه غیر الهی.
خب من اینطور برداشت میکنم که در واقع اون انگیزه کار رو خراب میکنه نهایتا.
حتما همینجوره.
یعنی اون دوتا قید دیگه که مثلا من یک کار خوبی رو انجام بدم یا انجام ندم، این اگر با انگیزه غیر الهی باشه، در واقع با فقط صرفا به خاطر این باشه که من در قلب مردم جا باز بکنم برای رسیدن به یک مقصد دنیایی و غیر الهی، این میشه ریا. اما اگر همین کارهای خوب رو یا عقاید حق رو با انگیزه الهی اظهار بکنم یا انجام بدم، اینجا لزوما نمیتونیم بگیم ریا هست.
تعریف در واقع ارکانی داره دیگه، اصطلاحا
همین میخوام ببینم که مجموع
این تعریفی که حضرت امام دارن، من یک بار دیگه میخونم، اینجوریه، فرمودن که ریا عبارت از نشان دادن.
بله.
ببین یه کاریه،
درسته،
نه که نمازشو بخونه، نه، میخواد یه چیزی هم نشون بده، مثلا ببینید من چقدر باحال نماز میخونم.
نه، این باحال نماز خوندن باز میتونه،
نه نه، نشان بده به بقیه،
متوجه هستم،
به طرف باحال نماز میخونه. خب الحمدلله. یه دفعه نه که تو خونش هم باحال نماز بخونه.
بله.
جایی که خودش تنها هم باشه باحال نماز بخونه، نه. اینجا حالا 5 تا آدمه، میگه من اینجا پاشم یه دوره کرد نماز بخونم، یا نه نماز واجبشه داره میخونه، میگه به اینا نشون بدم که یه چیزی میخواد یه کاری بکنه. یعنی
آخه هر نشون دادنی چیز بدی نیست ظاهرا.
اگر حالا در این باره بعد در صحبت میکنیم، البته میخوایم ریا بگیم، این یک رکنشه.
بله.
یعنی این میخواد نشون بده.
بله.
نشان دادن و وانمود کردنه چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه،
وانمود
اصول دین،
کردن،
فروع دین، اخلاق.
وانمود کردن یعنی من این ویژگی رو ندارم.
ندارم، وانمود میکنم،
تظاهر میکنم.
بله.
بله.
به مردم.
بله.
برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها، این میشه رکن دوم.
پس
یعنی
یکی
چرا
از...
این کار رو میکنه؟ چرا وانمود میکنه که من مثلا متواضعم، من خیلی خدا ترسم؟ برای اینکه دو، در قلوب مردم منزلت پیدا کنه و اشتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبی و صحت و امانت و دیانت. پس میخواد منزلت پیدا کنه، مشهور بشه. سه، گفته بدون قصد صحیح الهی. منتها اینجا نشان دادن و وانمود کردن یه جوری اومده که گویا طرف یه کاری رو انجام میده. در ادامه ایشون فرمودن که نه، ممکنه یه کاری رو هم ترک میکنه. بله. اونم باز به همین در واقع دلیل. پس این ستا وقتی جمع میشه، این میشه تعریف ریا. بله.
پس در واقع فردی ویژگی و صفتی رو ندارد و اعتقادی رو ندارد، میخواد وانمود بکنه، میخواد در واقع فیلم بازی بکنه و بگه که مثلا من این اعتقاد توحیدی رو یا ولایی رو دارم یا این کار خوب رو مثلا من انجام میدم، جزء صفات من هست، جزء کارهای من هست. و این وقتی نداره میشه در واقع ریا، یعنی دارم تظاهر میکنم. و از اون طرف هم قصدم این هست که به مردم در واقع نشون بدم و تو مردم جا باز بکنم، تو دل مردم.
من فقط تأکید بکنم آیه خاکبان، ببینید الزاماً اینطور نیست که معتقد نباشه. بله. حضرت ما میفرماید که من اجازه بدید این عبارت رو بخونم.
پس اگر
اگر صاحب ریا،
بله،
اگر معتقد به اون کاری که ارائه میدم نباشه، این میشه منافق.
آها، پس یعنی این حد و مرز رو مشخص بشه.
ولی اگر معتقد باشه ولی با این ریا در واقع داره یه خورده پیازداغشو بیشتر میکنه یه مقدار. مثلا آدم نمازخونیه،
بله،
اینکه نمازخون نیست، نمازخونه، نماز رو قبول داره، خدا رو قبول داره، ولی تو یک فضایی که قرار داره یه چیزی بیشتر از اونی که
تو خلوتش هست،
بله هست، ارائه میده. یا توحید رو قبول داره، اما اینجوری نیست که واقعا به لحاظ توحید افعالی مثلا به درجات بالایی رسیده باشه. اما خب تو یک جایی که قرار میگیره میگه که من از احدی غیر از خدای متعال مثلا نمیترسم، در حالی که واقعا اینجور نیست. این هم در واقع جزء ریا به حساب میاد.
پس اگه از یه سری اتاق فرمان بزنیم برگردیم دوباره این تعریف رو جمع‌بندی کنیم.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
در همین دعای شریف ابی حمزه در عبارات بعد از او، اللهم خصنی منک بخاصت ذکرک ولا تجعل شیئا مما اتقرب به فی آناء اللیل و اطراف النهار ریاءا ولا سمعه ولا عشرا ولا بطرا. اینها خدایا این کارایی که من انجام میدهم اینها رو کاری کن ریا نباشد، سمعه نباشد، برای دیدن این و اون نباشد، برای اینکه دهن به دهن بگردد که آقا خبر دارید فرانکس چه کار خوبی کرد، چه انفاق خوبی کرد، چه عبادت خوبی کرد. اینجوری نباشد، از روی ناز و غرور نباشد. انسان کارهایی را انجام میدهد از روی ناز و غرور که بله ما بودیم که این کار را انجام دادیم، اینا نباشه. اینا اون نقاط در وزیر از ها. خیلی کار خوب را انسان می کند، اما با اندکی ریا و سمعه گاهی او را هوا ان منصورا می کند، دود می کند، می فرستد هوا.
ای امین حضرتی تکیه دین و دولتی، نایب اون تویی که تو قلب امام امتی، خامنه ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هم بر سر تو، سایه تو بر سر ما.
شنوندگان عزیز، با برنامه راهبرد در خدمت شما هستیم و داشتیم بحث رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق رو بررسی میکردیم و رسیدیم به بحث ریا که ببینیم ریا چی هست و اگر خدای نکرده کسانی که در معرض قدرت هستند و قدرت در اختیار اونها هست، اگر مبتلا به رذیله ریا بشن چه عوارض و آسیب‌هایی ممکنه هم به خودشون و هم به نظام و جامعه بزنه. جناب دکتر لکسایی ریا رو برامون از دیدگاه حضرت امام تعریف کردند و من اینجا ازشون خواهش میکنم، برای که این تعاریف بالاخره شاخص و معیار ما هست برای نقد و ارزیابی خودمون و همچنین نقد و ارزیابی دیگران، تقاضام این است که این ریا رو یک بار دیگه اگر میشه یک جنبندی ازش داشته باشن از تعریفش، تا بپردازیم به بحثای بعدی که احتمالا شاید مربوط به عوارض ریا باشه در حوزه قدرت.
بله، عرض کردیم که در واقع فرد ریاکار وانمود میکنه یا میخواد نشون بده که یک اعتقاد خیلی نیکویی داره یا یک صفت اخلاقی برجسته‌ای داره یا یک رفتار خیلی برجسته دینی داره، این رو انجام میده با این قصد که محبوب قلوب بشه، مشهور بشه در میان مردم و با انگیزه صحیح غیر الهی هم این دوتا کار رو انجام میده. البته این درجه پایین ریا هست، یعنی اون درجه اولش این هست، از اینجا شروع میشه. اما ریا درجات بالاتری هم داره و
اگر اجازه بدید ما هم درجات ساده تر رو که در واقع محسوس تره
بله نه واردونه فقط نه میخوام نه. توجه بدم که
نه
یعنی
به اونم میپردازم.
درجات پیچیده ای هم داره، یعنی چه بسا فردی که گرفتار رذیله ریا میشه یه وقتی حتی خودش هم ندونه گرفتار ریا شده.
میخوام که واقعا بس شفاف بشه برای همشنوندگان عزیز و همیشه مسئولانمون، چون بالاخره این رذایل یک جوری است که آقای دکتر لکسایی ما بالاخره همه مبتلا به رذایل هستیم، یعنی هیچ کس نمیتونه جز معصوم ادعا بکنه که من پاک و عاری هستم، مگر کسانی که واقعا رو خودشون سرمایه گذاری کرده باشن، برنامه‌ریزی کرده باشن و کار کرده باشن، با تک تک این رذایل مبارزه کرده باشن. لذا باید این رو بپذیریم که همه ماها به درجاتی از این رذایل گرفتار و مبتلاییم. حالا برای درمانش هم بهترین راه اینه که خودمون یه تصور شفافی داشته باشیم از این رذایل. لذا تقاضام اینه که تا اونجا که میشه در قالب مثالهای ساده و ملموس و محسوس بتونیم بحث رو باز بکنیم تا واقعا ببینیم خودمون در چه وضعی هستیم.
بله، ببینید این که چرا فرد چون این کاری رو میکنه، یعنی چرا گرفتار ریا میشه، ریشه هاش چیه، منشأش چیه و اگر گرفتار ریا شد اون وقت چه پیامدهایی داره، بحثای گسترده‌ای هست. ولی ما همجور که حضرت عالی هم فرمودید با رویکرد سیاسی داریم بحث رو پیگیری میکنیم و وارد عرصه‌های دیگه نمیشیم. من یک عبارتی از حضرت امام رو میخونم، بعد این فرمایش حضرت عالی رو دربارش باز با هم صحبت میکنیم. حضرت امام میفرماید که معلوم است کسی که اخلاق حسنه خود و ملکات فاضله نفس را به چشم مردم بکشد و ارائه به مردم بدهد، قدمش قدم نفس است. این که وانمود میکنه، ای خودش رو مطرح میکنه و خودبین و خودخواه و خودپرست است. ببینی چند تا شد؟ خودبین، خودخواه، خودپرست، هر ستاشون رذیله اخلاقیه. دوباره هم خودبینی، هم خودخواهی، هم خودپرستی. و با خودبینی، خداخواهی و خدابینی خیالیست خام و امریست باطل و محال.
من اجازه میخوام اینجا یکم ریا بکنم.
خواهش میکنم.
چون این باید باز بشه.
شما عجله.
نه دیگه، ما همون گفتم مبتلا هستیم. میخواستم اینو بگم که شنوندگان عزیز توجه بکنم. ما دو تا خود داریم. هر جایی که بحث خود مطرح میشه اینو توجه داشته باشیم. که حضرت امام وقتی میفرمایند خودبینی، مراد خود مجازی هست، چون در برابر خود مجازی ما خود حقیقی داریم که چیزی جز همون جلوه خود خدا نیست. اون چیزی که در خودبینی بد هست همینه که ما در واقع توجه به اون خود مجازی داشته باشیم، چون اگر توجه به خود حقیقی که تجلیات خود حضرت حق هست داشته باشیم، خدا رو میبینیم دیگه.
بله، حالا اینم بکنم، در یکی از برنامه گذشته یا بعضی از برنامه گذشته اشاره کردیم که در درون وجود ما در واقع قوای مختلف فعاله، نفس‌های مختلف فعاله. به حال اون نفس حیوانی، اون نفس با تمایلات غیر الهی وقتی فعال میشه، انسان گرفتار این خودهای اینجوری
این میشه. سوال پیش میاد برای شنونده، چون به هر حال خودبینی تو همه ما هست، تمام بالاخره خودمون رو باید ببینیم. خودخواهی هم باز در وجود ما هست، نقطه عالیش دیگه خودپرستی هست، یعنی ولی نکته اینجاست که این خود واقعا کدام خود است؟ اگر خود مجازی باشد، همه این در واقع ارزش‌های منفی رو خود مجازی حمله میشه.
ببینید آقای خاکبان، اینا
نقطه از... مقابل اینا خدا بینیه، خدا خواهیه و خدا پرستی.
ببینید هر جا که خود منفی در واقع به وسط میاد، میگه خودبین، خودخواه، خودپرست، دیگری رو نمیبینه و رابطه عادلانه.
من میخوام یه نکته دیگری بگم آیه دکتر.
رابطه عادلانه تبدیل میشه به رابطه ظالمانه.
من نکته دیگری رو میخوام بگم، میخوام ریام کامل بشه اینجا که جا بیفته کاملا. ببینید ما اونجایی که میگیم رابطه با دیگران، اینجا رو من اصلا کاری ندارم، وارد رابطه با دیگران نمیشیم، در رابطه با خودمون حتی ما گاهی اوقات سر خودمون رو کلا میگذاریم. یعنی اونجایی که دوچار خودبینی میشیم، داریم سر خودمون رو کلا میذاریم. دوچار خودخواهی میشیم یا خودپرستی، سر خودمون رو داریم کلا میذاریم. اولا جهتش هم این هستش که ما کدام خود رو میبینیم واقعا؟ آیا خود الهی رو داریم میبینیم یا خود غیر الهی رو داریم میبینیم؟ خود الهیمون رو ما چون ازش غافل هستیم، این قصه خودبینی و خودخواهی و خودپرستی ظهور میکنه و بعد چون رابطه خودمون با خودمون خراب شد، رابطمون با دیگران هم
اجتماعی و سیاسی هم داره
خراب میشه.
بله، اون آیه شریفه همین رو
لذا من خواستم فقط شنوندگان عزیز، البته این طرح میکنم تا شما بررسی بکنید ببینیم درست یا غلطه. من برداشتم این استش که شنوندگان عزیز و خود ما باید توجه داشته باشیم این روحیاتی که ماها داریم، بالاخره توجه به خود تو هر مرتبه ای، این لزوماً چیز بدی نیست. بدی از اونجای آشکار میشه که ما خود رو درست نمیشناسیم، خود مجازی رو همش میبینیم و برجسته میکنیم. مثلا ما صبح که پا میشیم مقیدیم که بریم جلو آینه و خودمون رو تمیز بکنیم، آراسته بکنیم و با جلوه خوبی در منظر و مرآی مردم آشکار بشیم. اما گرفتاری اینجاست که ما همش این خود مجازی رو داریم میبینیم.
بله، حالا یه خورده البته از بحث دور بشیم، ولی ایرادی نداره من به این نکته اشاره بکنم که ما لایه‌های وجودیمون سه بخش داره، یکی عقل، یکی قلب، یکی همین ظاهره.
بله،
در هر کدوم از این قسمت‌ها میشه این خودها رو تصور کرد،
عقل و قلب و ظاهر.
ظاهر یعنی ما در بخش عقل اگر فرد اعتقادش توحیدی بشه، یه جور این خودشناسی اتفاق میفته. اگر اعتقاداتش شرکالود باشه، الهادی باشه، غیر توحیدی باشه، این خودشناسی یک جور اتفاق میفته. و در واقع این خودبینی و خودخواهی و خودپرستی در لایه عمیق وجود ما، یعنی در اون لایه عقلی، وقتی که اتفاق افتاده، معناش اینه که اونجا سیطره عقل ضعیف شده، به حاشیه رفته و اون اعتقادات الهادی یا شرکالود در واقع غلبه پیدا کرده. در بخش قلبی هم همینجوره، اگر فرد آراسته بشه به فضائل، یعنی گرایش‌هاش فضیلت محور باشه، خوبی‌ها رو دوست داشته باشه، برای خودش و دیگران خوبی ها رو بخواد، که شاید اوج این فضائل توی عدل به قول علمای اخلاق ما خودش رو نشون میده. اینجا یک خودی متجلی میشه. اما اگر خدای نکرده اون رذائل سر بر بیاره، مثلا قوه غضبیه، میگن اون خود درنده خویی، اون خود حیوانی درنده خویانه یا سبویی سر بر میاره، اگر شهوت مثلا اوج بگیره و غلبه پیدا بکنه بر فضائل، تعدی بکنه فرد از اون حدود الهی، حالا میخواد مثلا غذا بخوره، هرچی گیرش اومد بخوره و بقیه مثلا امیال و خواسته ها، باز میگیم اینجا خود حیوانی متجلی شده. در قسمت ظاهر هم همینطوره که این ظاهر و رفتارهای ظاهری مطابق با شریعت اگر باشه، این علامت اینه که اون خود الهی که در ساحت عقل و قلب تحقق پیدا کرده بود، در ساحت ظاهر هم اومده تحقق پیدا کرده. اما اگر در اون بنیادها اون خود دچار غلبه شده باشه، مغلوب اون خودهای حیوانی و غیر الهی در واقع شده باشه، در رفتارش هم رفتارهایی میکنه که ما به اصطلاح شریعت رو نمیبینیم. در همین جمله که از حضرت امام داشتم میخوندم، در ادامهش ایشون همین رو فرمودن.
پس یه بار دیگه جمله رو بفرمایید که ما از بحثش ما دور نشیم.
میفرماید که مادامی که مملکت وجود شما از حب نفس، این حب نفس همون معنای منفی در واقع هست، و حب جاه و جلال و شهرت و ریاست به بندگان خدا پر است. ببین اینجا ما سیاسیش نکردیم دیگه، خود حضرت امام وارد ابعاد سیاسی بحث ریا هم شده. مادامی که مملکت وجود شما از حب نفس و حب جاه و جلال و شهرت و ریاست به بندگان خدا پر است، نمیتوان ملکات شما را ملکات فاضله دانست و اخلاق شما را اخلاق الهی شمرد. کارکن در مملکت شما شیطان است و ملکوت و باطن شما، ملکوت و باطن دو ساحتش همین عقل و قلب میشد که عرض کردم، و ملکوت و باطن شما صورت انسان نیست. و در ادامه مطالب دیگری را آوردن که حالا ما وارد اونها نمیشیم. بنابراین وقتی کسی گرفتار ریا میشه، مشکلی که به وجود میاد، یعنی یکی از مشکلاتی که به وجود میاد اینه که اگر ثمره اون کاری رو که میخواد انجام بده ببینه شهرت هست، نفوذ در قلوب به دنبال میاره، انجام میده. اما اگر ببینه نه، این کار یه کار لازمیه، برای مملکت لازمه، باید انجام بشه، اتفاقا ثمرش ظاهرش اینه ها، ظاهر رو که بررسی میکنه میبینه ظاهرن هم ثمرش شهرت نیست، نفوذ در قلوب هم نیست، چه بسا مردم ناراحت هم بشن تعدادی. اگر ریاکار باشه انجام نمیده، میگه ما اگر این کار رو انجام بدیم محبوبیتمون کم میشه، این مقدار آرائمون میاد مثلا پایین. من یک مثالی بزنم برای فهم بهتر مطلب. ببینید یه وقتی بچه ای مریض میشه، پدر میبره پیش پزشک، پزشک میگه که مثلا این داروی تلخ رو باید بخوره یا این آمپول رو بزنه. اینجا پدر نمیتونه به تقاضای بچه گوش بده که این اگه آمپول حالا بزنه، یا پزشک بگه من اگه آمپول بدم این بچه از من ناراحت میشه. در مملکت داری اینجوریه، یه وقتهایی شما یه تصمیم‌هایی باید بگیرید، نتایج این تصمیمات هم بالاخره ممکنه یک جایی ظاهرش اینه که بالاخره یه عده‌ای منافعشون قطع میشه، ناراحت میشن، یه عده دیگری به هر حال اتفاقات دیگری براشون میفته. اگر سیاستمداران یک جامعه آلوده به ریا بشند، روند صحیح امور از بین میره. ممکنه که در مناسبت‌های خاصی که احتیاج به آراء عمومی هست، کسانی که وارد در کارهای سیاسی میشن مثلا میگن آقا فلانی رو اصلا نمیشده ببینی شما، حالا تو همه مثلا مراسم عزاداری و غیر عزاداری و خلاصه همه جا پیداش میشه. این اصلا در طول عمر خودش یا در طی مثلا سالها که میشناسیم هیچگاه خیرات و مبرات نداده. حالا یه دفعه شده چهره خیر و عرضم به حضور شما همه جا هزینه بکنه و بانی خیر بشه و مثلا اینجور موارد، یا در سطوح بالاتر در واقع تصمیمات خیلی جدیتر. البته کارها واقعا حساس. من یه تذکر هم اینجا بدم، نمیخوایم خدای نکرده بگیم که اگر دیدیم یه کسی داره کار خیر میکنه بگیم ریا داره میکنه، نه، اینا رو باید از این ورم مواظب باشیم. یعنی خود این اتهام رو زدن مثل نقل و نبات به هر کسی، خود اون یک رذیله اخلاقیه. دوباره اینها رو که ما میگیم بیشتر به خاطر اینه که هم خودمون یه تجدید نظر بکنیم در رفتارهای خودمون. هر کسی که بحث رو میشنوه به حسب حال خودش، بندم که میگم به حسب حال خودم، هم در نیت خودم، هم در اعتقاد خودم و هم در رفتار، و هم یک بصیرتی پیدا بکنیم نسبت به اون چی که دیگران انجام میدن. حالا من ممکنم هست متوجه بشم که بله اینجا، یا حدس بزنم. این رو باید مراقبت کرد که در اتهام زدن خدای نکرده وقت وارد نشیم، چون اون هم کار رو برای ما سخت میکنه. اما اینجور هم نباشه که سادگی به خرج بدیم، یعنی کسی بتونه با یک عمل مثلا ریاکارانه نظر ما رو به خودش جلب بکنه و بعد پشیمان بشیم بگیم که عجب کاری کردیم ها.
خب با تشکر از جناب دکتر لکسایی و همچنین شنوندگان عزیز محترم، وقت برنامه ما رو به اتمام هست و یه فرصت کوتاهی داریم فقط برای جمع‌بندی. همونطور که استحضار دارید، موضوع بس ما راهبرد قدرت هست. چند برنامه و چند جلسه رسیدیم به رابطه و نسبت که بین قدرت و اخلاق وجود داره و صفات رذیله مثل عجب و کبر رو تا حدودی بحث کردیم، و در این برنامه پرداخته بودیم به رابطه و نسبت که بین ریا و قدرت هست. جناب دکتر لکسایی ریا رو بر ما تعریف کردن و در واقع من فکر میکنم این بحث هنوز ناتمام هست، به ویژه بحث‌های اخلاقی که اساساً بحث‌های کاملا ظریف، دقیق و متأسفانه اونطوری هم که باید روش کار فنی و تخصصی و فوق تخصصی انجام بگیره کمتر انجام شده. لذا پرونده بحث هنوز باز فکر میکنم. حالا نمیدونم نظر آقای دکتر لکسایی چه باشه. امیدوار هستیم که در برنامه آینده یا این بحث رو تکمیل بکنیم یا به یک صفت از صفات دیگر در بحث اخلاق بپردازیم و رابطه و نسبت اون رو با قدرت انشاءالله بررسی کنیم. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.